هم اگر مطلبی دارید بفرمایید.
من اجازه فهمید که اون نقدی که خانم دکتر فرمودن در خصوص عرض اولیه من، این که علم به تنهایی یا دین به تنهایی نمیتواند، که من عرض کردم، البته من عرض کردم که این تعبیر از استاد مطهری است که نیمی با علم و نیمی با دین یا ایمان به اصطلاح. در واقع این مسئله این همینجا اتفاقا جدایی بین علم به اصطلاح وحیانی با اون چیزی که سکولارها دارن و شما فرمودید علم سکولار، همینجاست. اعتقاد اونها بر اینی که خب باید خدازدایی کنن، توحیدزدایی بکنن، ایمانزدایی بکنن و بر بستر دانش بشری، دانش ناقص بشر بتونن به تکامل برسن. ما میگیم هاشا و کلا که همچه اتفاقی بتونه بیفته. انسان به هیچ روی قادر نخواهد بود به واسطه و با ابتناع بر اندیشه شخصی خودش و دانش و پیشرفت‌های شخصی خودش به جایی برسه که بتونه هدایت شده باشه، چون اصلش همش برای هدایت هستش دیگه، به اونجا برسه، یعنی به تکامل برسه. پس با چه کرد؟ قطعاً با استفاده از آموزه های وحیانی این اتفاق خواهد افتاد، قطعاً با دین اتفاق خواهد افتاد. خب مجموعه ادیان الهی، حالا اینکه ما دین بحث میکنیم چه خوبه که بیشتر بگیم ادیان الهی، مجموعه ادیان الهی به عنوان شاه راه نجات بشر هستند که علم هم در متن اونا وجود داره. منتها این بحثی که ما مطرح کردیم یا مطرح میشه اینه که جدا نکنیم چه اونهایی که به هر حال با اندیشه سکولار دارن حرکت میکنن و میخوان جهان رو اداره بکنن، به اونا هم توصیه میکنیم که شما اینقدر بر طبل جدایی دین از دانش نکوبید. اتفاقا به خودمونم باید این تذکرم بدیم، در جامعه دینی هم بعضی ها ممکنه به تبع سنتگرایی خودشون و فرار از دنیای مدرنیته به همین نگرش روی بیارن و پناه بیارن که آقا ما خیلی به علم نیاز نداریم، خیلی به تکنولوژی نیاز نداریم، خیلی به پیشرفت نیاز نداریم، ما میتوانیم بر بستری از دین و ایمان و اونچه که ظرفیت مذهبی و دینی ماست حرکت کنیم. کما اینکه مثلا شما یه دوره میبینید که کلیسا به یه همچه به اصطلاح نقطه‌ای رسیده بود و عامل جدایی بین دین و در واقع دنیا و آخرت مردم شده بود. خب اون از همونجا ریشه گرفته. الان من بحث من اینه که باید تلاش بکنیم که هم ما ظرفیت‌های علمی و دینیمون رو تکمیل کنیم. قطعا من هم بحث اول من این بود که ما نمیتوانیم یک آدم متدینی باشیم بیان که آدم آگاهی باشیم. دین آگاهی به ما میده، اما خود آگاهی هم گاهی وقتا اتفاقا اونایی که دین مدار نیستن و متدین نیستن چون آگاه نیستن و به خدا رو نیاوردن، فکر کردن که راه رستگاری اینه. خب لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و الی آخرش همینجا اشاره میکنه. این آگاهیه که انسان میتونه خدا باور بکنه. سکولارها تمام تلاششون بر اینه که بگن میشود رستگار شد بدون خدا، بدون توحید، بدون آموزه های وحیانی، بدون تکیه بر ادیان الهی، و این اتفاقا آغاز گمراهیشونه. و البته اونا هم میدونن که این اتفاق نمیتونه بیفته.
تا چقدر اینا میتونن جلو برن؟ چون بالاخره ما خودمون اعتقاد داریم که به هر حال اگر علم الهی نباشه و علم دینی نباشه قاعدتا به اون کمال نهایی نمیرسه. اینا تا چقدر مثلا رشدشون چقدر؟
من معتقدم که سکولارها در یک کوچه بنبستی نهایتاً راه رو باز به متدینین و صاحبان ادیان واگذار خواهند کرد.
دقیقاً.
که با اینکه ما وقتی میگیم که ما به هر حال دین ما دینی است که بالاخره باید کامل بشه با ظهور حضرت حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه شریف، معنیش همینه. ما بنبستی نداریم، ولی اونا قطعا در یک کوچه بنبستی هستن و ما در شاهراه. این که میگه ما، منظور ماهایی که طرفدار فرضیه دینی هستیم و اعتقاد داریم به این که دین نجات بخشه و میتونه دین به علاوه دانش انسان رو به رستگاری برسونه. سکولارها به نظر من در آینده، حالا این چه زمانی بشود، گرچه الان هم بسیاری از جوامع اروپایی شما میبینید که اینا گرایش به دینشون بیشتر میشه، نشون دهنده اینه که در بنبست ها آدم های آگاهشون چیزی پیدا نکردن، عوام جامعه سکولار هنوز هم دارن میرن جلو و اونا هم البته زمان میخوان، ما نباید عجله بکنیم.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب سرکار خانم دکتر آزادی، یکی از موضوعاتی که خب ما اعتقاد داریم این که علم و ایمان یک رابطه مکملی با هم دارن و عملا ما در حالا موضوعاتی که به خصوص به صورت تخصصی به بحث علم و ایمان میپردازه این رابطه مکملی رو احساس میکنیم. میخواستم در این مورد هم شما یه توضیحاتی بفرمایید.
البته من ابتدا در تایید فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم که ما وقتی که به منابع اصلی دینیمون از جمله قرآن مراجعه میکنیم، خداوند میفرماید لیظهره علی الدین کله. همطور که آقای دکتر فرمودن، طرفداران سکولار در یک کوچه بنبستی هستن و چون میدونن که این دین بر همه ادیان بالاخره بر کل عالم آشکار خواهد شد، تلاش خودشون رو تا اونجا که بتونن خواهند کرد و تا اونجا که بتونن سعی میکنن این جریان رو در جامعه فراگیر بکنن. ولی خب میگم علتش اینه که میدونن اتفاقا که این اتفاق خواهد
افتاد. با آگاهی عمل میکنن.
دقیقاً، بله، با آگاهی عمل میکنن، چون اونها هم مثل من و شما از تمام اونچه که ما در دین و در کتاب دینیمون داریم آگاه هستن و با همین آگاهی دارن پیش میرن، برای اینکه هدف اصلیشون ایجاد فاصله بین الان و نظام دینی الان در کل عالم و اون ظهور منجی که همه ادیان و همه انسان‌ها بهش اعتقاد دارن هست. ببینید رابطه علم و دین به این صورته که وقتی که ببینید علم به تنهایی تمام مفاهیم، همه مفاهیم یه ترجمه ای دارن که تو مثلا فرض کنید همین علم رو شما وقتی دانش میخواید ترجمه بکنید به فارسی میگیم دانش، به نمیدونم انگلیسی یه چیزی ترجمه میکنیم، ولی وقتی که تمام مفاهیم از جمله علم از وارد مفاهیم وحیانی ما میشود، دیگه شما نمیتونی ترجمه معادلی براش پیدا بکنی. دین حالت عادی ترجمه میشه، ولی وقتی وارد قرآن میشیم و از منظر قرآن علم رو بررسی میکنیم، میبینیم که خداوند تعریفی برای علم دارد که شما دیگه نمیتونی ترجمه معادلی توی هیچ زبانی براش پیدا بکنی. و این و کسانی که همه مراحل زندگیشون رو بر طبق اون چه که دین داره به خداوند داره میگه پیش میبرن، خب به همه راه کمال رو خداوند بهشون نشون میده. خدا میگه اتقوا الله و یعلمکم الله، شما اون چیزی رو که من دارم بهتون ارائه میدم انجامش بدید، علمش رو من بهتون میدم. یعنی خداوند اشراف به همه علوم رو به انسان میتونه بده. وقتی این انسان چند بعدی که یک بعدش میشه نجا الان فل ارز خلیفه، یک بعدش میتونه اولای که کل انعام بل هم ازل باشه، این انسان از دو سر اگر مورد هدایت دین قرار بگیره تو همه علوم، تو همه اون چه که در این عالم هستی هست میتونه بهترین پیشرفت رو داشته باشه و هم خودش رو به کمال برسونه و هم انسانهای دیگر رو به کمال برسونه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، انشالله مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
دین در دنیای مدرن، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب ممنونم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با برنامه دین در دنیای مدرن با ما همراه هستید. ادامه سوالاتمون رو در خدمت جناب آقای دکتر فیاضی هستیم. جناب آقای دکتر، بحث که ما در جهان معاصر میتونیم در حوزه علم و دین داشته باشیم بررسی نقش دین در علم هستش. واقعا حالا شما در قسمت اول فرمایشاتتون اشاراتی داشتید، میخواستم ببینم که اگه ما بخوایم نقش دین رو در علم بررسی کنیم عملاً باید به چه پارامترهایی توجه داشته باشیم و به چه موضوعاتی بیشتر بپردازیم.
ببینید نقش دین در علم در واقع باز هم برمیگرده به همون ارتباط دو سویه‌ای که این دوتا متغیر مقدس با هم دارن. یعنی ما هم دین رو به عنوان یک نهاد مقدس میدونیم و هم علم رو. به هر حال شما تصور کنید که در یک دانشگاه، در یک جامعه علمی توحیدی، چگونه باید علم اثرگذار باشه برای سرنوشت بشر و ممکنه در جامعه غیر توحیدی به چه صورتی است. الان در غرب آنچه که داره اتفاق میفته علمه، علم بشری است که البته برای پیشرفت ظاهر بشر بسیار هم مفیده و اتفاق راهگشا است، اما ما با اون جهانبینی که در دین، در ادیان الهی، در جهانبینی اسلامی و توحیدی وقتی که ورق میزنیم و نگاه میکنیم میبینیم آنچه که در دنیا میگذرد همه آنی نیست که برای خلقت بشر تدارک دیده شد. اون بخشی رو در واقع به نوعی میتونم بگم بخشی نگری است. حالا مثل این که مثلا هر قشری از گمان خودش انسان رو تعریف میکنه و برای رشد او دانشگاهی علمی و حوزه‌ای تعریف میکنه، اما دین، دینمداران و دنیای دینی، دنیای دینی پیشرفته منظور منه. شاید این بحث ما رو الان کسی گوش کنه به ما خورده هم بگیره، بگه شماها آنچه را که میگویید در فضای واقعی جامعه ما نمیبینیم یا نمیتونیم مثلا مثالش پیدا بکنیم. بله حق با اوناست. من میخوام بگم دین پیشرو، دین رهایی بخش، دین تعالی بخش برای انسان دینی است که در او همه آنچه که بشر نیاز داره وجود داره، نه فقط علم، نه فقط دانش، نه فقط الگوهای علمی، الگوهای زیستی درش وجود داره. زندگی، سبک زندگی، محیط زیست، تعلیم و تربیت، خانه‌داری، فرزندپروری و همه الگوهایی که برای پیشرفت یک انسان و یا ارائه یک جامعه الگو و نمونه در دنیا لازمه در الگوهای دینی وجود داره. این هنر دینه که البته میتونه بر همه ابعاد زندگی انسان اثر بذاره، بر دانشگاهش، بر نویسندش، بر دانشمندش، بر علمش، بر کودکش، بر خانوادهش، بر همه جوانب زندگی بشر اثر بذاره. یعنی این هنر دینه، این جامعیت دینه، این اثرگذاری دینه، این در واقع پایداری و اصالت دینه که میتونه بر همه حوزه اثر بذاره. خب یکیش ما الان شما سوال فرمودید که تأثیر علم بر دین، من میگم تأثیر دین بر علم، من عرض بکنم که نه، تأثیر دین بر همه چیز، همه ی وجوه زندگی بشر، همه ی ابعاد زیستی بشر، چه از نظر فیزیولوژی. شما الان ببینید ما در ماه مبارک رمضان هستیم، خب روزه میگیریم، روزه بگیری تا سالم بمانید. این سلامت دو تا تعریف داره دیگه، یکی اینکه ما این همه در آثار نویسندگان و علما و دانشمندان خوندیم که اگر کسی روزه بگیره اتفاقا به سلامت تن هم کمک میکنه. حالا سلامت روحش که چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام تا الی آخرش، بعد ببین که پرز گوهرهای اجلالی کنی. اون معنی عالی دین هست. معنی دانی دین یعنی که آقا اگه روزه بگیری معدت سالم میشه، روده سالم میشه، بعد چربی خون تنظیم میشه و ایناست. دینی که همه چی رو به تعبیر پیامبر اکرم لقد جئتکم به خیر دنیا و آخره، من برای شما چیزی آوردم که هم برای دنیای شما و آخرت شما مفیده، پس این در بندارنده همه وجوه زندگی بشر میتونه باشه.
خیلی ممنون از شما. خب سرکار خانم دکتر آزادی، جناب دکتر اشاره داشتن به یک ارائه یک جامعه الگو، و خب ما اگه بخوایم نگاه کاربردی داشته باشیم به بحث رابطه علم و دین، به نظر شما چه موضوعاتی رو باید در جامعه مورد توجه قرار بدیم که به اون جامعه الگو برسیم؟
ببینید نکته مهمی که اینجا هست آقای دکتر اینه که متاسفانه این ارتباطه رو، حالا یا اشکال از طرف فرض بفرمایید من مبلغ بوده، یا اینکه از طرف اون نحوه تربیت توی خانواده بوده، این ارتباطه از ابتدا درست ایجاد نشده که ما بتونیم یه جوری ارائه بدیم که بدونن همه انسان‌ها از کودکی با این فکر بزرگ بشن که اگر میخوان در هر علمی پیشرفت بکنن باید از دین وام بگیرن، باید از دین بهره ببرن. همطور که آقای دکتر فرمایدشون بسیار متین و عالی بود. ببینید انسان دو تا بُعد داره، یک بودش مادی، یک بودش معنوی، و تمام اون چیزی که ما در امور دنیا داریم مربوط به امور مادیه، بود مادی انسان هست. خب حالا مدت ها سال هزاران قرن ها هم هست که داره راجع به این مسئله صحبت میشه. خب این بود مادی انسان که قراره پیشرفت بکنه، قراره به یه جاهایی برسه، نیاز به چی داره؟ نیاز به یک تربیت وحیانی داره. این تربیت وحیانی از کجا به دست میرسه؟ ما یک چیزی داریم در وجودمون، یعنی خداوند چیزی در وجود ما به ما داده به نام قلب. این قلب و عقل، عقل رسول باطنی ماست. این عقل رو سکولاریسم ها و حالا جوامع غربی که فقط روی عقل حالا حسی دارن کار میکنن، عقل حسی رو ما بهش میگیم ذهن، اون چیزیه که فقط با حس و با حواس پنجگانه درک میشه. اما ما یه بحثی داریم به نام قلب که تعقل میکنه، یعنی میخوام بگم مرکز فرماندهی این قلب است. و اگر این قلب اون تربیت وحیانی روش انجام گرفته باشه، خب به علمی میرسه که انسان رو به کمال میرسونه. چون خداوند از آقا امام صادق علیه السلام سوال کردن مل عقل، عقل چیست؟ حضرت فرمودن عقل چیزیست که انسان رو به کمال و به بهشت میرسونه. خب اگر قرار باشه ما از این عقل نتیجه، یعنی خردورزی ما نتیجه جز فساد و تباهی و گناه و اینها بگیریم، پس در واقع عقلیست به فرمایش آقا امام صادق شبه عقله، چیزیست شبیه عقل. حالا ببینین، ما در واقع علم اگر بیاد فقط دستاورد بشری بشه بدون منبع وحیانی و بدون دین، تبدیل میشه به سلاح هسته‌ای، نمیدونم چیزهایی که باعث کشتار جمعی میشن. الان داریم میبینیم همین ویروس کرونا رو، خب حالا به تعبیر ما داریم میگیم که ساخته دست بشره. خب یک شاخه از علمه، اما داره در این جهت استفاده میشه ازش. خب اما از دیدگاه قرآن و از دیدگاه روایات و از دیدگاه معارفمون، علم میشه یه تخصص، یعنی وارد مبحث تخصص میشه. ما به آدمایی که توی این وادی وارد میشن میگیم علما، میگیم متخصصین، میگیم فضلا. اما اسلام به چه کسی میگه عالم؟ من اینو عرض بکنم و عرضم رو تموم بکنم. اسلام به کسی میگه عالم که از این تخصص ها به نور و بصیرت برسه. اگر این تخصص ها، اگر این علم، علوم ما رو به نور و بصیرت و کمال برساند، از نظر دین میشه علم، و الا علم نیست در واقع.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر فیاضی، چی کار باید بکنیم که این علمی که میآموزیم ما رو به کمال برسونه؟ خب میدونیم به هر حال همه ما نهایتی میخوایم که به هر حال به کمال برسیم، یعنی بشر میخواد که به کمال برسه، ولی خب این به هر حال خیلی اهمیت داره که واقعا باید این علم چگونه باشه، به چه صورتی باشه که ما رو به کمال برسونه و به هر حال نگاهمون هم نگاه الهی باشه.
علمی که در اختیار بشر هست، اگر ما بگیم علوم تجربی و علوم زیستی، همه اینها علومی است که در اختیار بشره، برای رفاه بشره، برای تکامل بشره، اما همه آنی نیست که بشر رو بتونه به نجات برسونه، به اون تعبیر حدیث شریف که انسانها رو به سه دست تقسیم کرده: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و بعد همه جور را. حالا پس انسان ها بالاخره همه اون عالم ربانی هم برای کجا کار میکنه؟ برای همون سبیل نجات کار میکنه. اصلا اونایی که همه جور را هستن که هیچی کار بون نداریم و دیگه وای به حال اونها. بنابراین علمی که میتونه علم حیات بخش باشه، علمیست که انسان رو بتونه در جانش صیقلی بده، از اینه آگاهی بخشی، بصیرت بده که خواهرمون خانم دکتر فرمودن، بصیرت بده. علمی که بتونه به ما حساب دو تا چهار تا یاد بده، علم نجات بخش نیست. این میتونه کمک کار ما در تکامل ما باشه، اما اصلش این نیست. اون این البته خب تعبیر باز هم به بیان رسول گرامی اسلام که العلم یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم اصل علم اونه که حالا قبلش اینه که لیس العلم به کثرت تعلم، مثلا علم به زیادی دانشجویی نیست که خیلی بخونی و یاد بگیری، نه، فی قلب من یشا، اونی که به اون قلبی که استعداد داشته باشه، مستعد باشه به سمت خدا بخواد بره، به اون میده و اون علم میشه نجات بخش، اون علم میشه در واقع رهایی بخش برای انسان، نهایتا انسان رو به مسیر هدایت رهنمون میکنه. این انسانی که حالا هدایت شده میتونه هدایتگرم باشه. حالا خوبیش اینه تا شما هدایت نشی، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ که نمیتونه اصلا. وقتی که انسان خودش به واسطه علم واقعی، علم الهی هدایت میشه، نقش هدایتگری پیدا میکنه، اون وقت میشه روشن میشه و محیطش روشن میکنه. علما روشنگر راه بشریت هستن، دلیلش اینه که اولا خودشون مهدی هستن، هدایت شدن اولا، تا بعد بتونن هادی بشن برای بشریت. نوع علمی که امروز در دنیا وجود داره، تقسیماتی که در جوامع بشری وجود دارن در علم، اونا حالا بهرها چندچونی داره برای خودش که بالاخره بشر نیاز داره به اون. منتها اگه واقعا میخوام به دیدگاه واقعی نگاه بکنیم، علم هدایتگر و نجات بخش برای انسان ها نمیتونه باشه. اون چیزی که در قرآن اومده، خود قرآن در بردارنده همه علوم و معارفی هست که انسان به اون نیاز داره. یعنی شما برای تکامل اگر فقط قرآن رو باز بکنی به تکامل میتونی برسی، به شرط آن که یافته های شما از قرآن یافته های بشریت از قرآن یافته کافی باشه. هر کسی به زعم خودش، هر کسی به اندازه خودش داره دریافت میکنه دیگه، بالاخره اون بسته به وسعت بشره. این قرآنی که امروز نزد ماست، آیا در آینده هم بشریت همین گونه از او بهرمند خواهد شد؟ نه، معلوم نیست. قرآن به هر حال به تعبیر مولانا که اون دریا، هرچه بالاخره آبی که شما میخواید بنوشی به اندازه به قدر تشنگی خودت میخواید بنوشی دیگه. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا به قدر تشنگی ما داریم میچشیم، تشنگی ما محدوده، انگیزه ما محدوده، ظرفیت ما محدوده. قرآن بحر عمیقی است که به نظر میرسه که خیلی زمان داره تا انسان بتونه به اصلش برسه، اون وقت اون قرآن درش علمم وجود داره که نجات بخش خواهد بود.
در تکمیل بحث آقای دکتر فیاضی بزرگوار، اون همین بصیرتی که فرمودن ایشون هم که باید این علم ما رو به اون بصیرت برسونه، اتفاقا این بصیرت یک نوع شعور عمیق و یک روشنبینی خاصیه که صاحبش رو تو تمام بحرانها، تو تمام بحرانهای مسائل مختلف زندگیش، تو حیات انسانیش میتونه بسیار منطقی به یک مسیری حرکت بکنه که او رو به تکامل برسونه. ولی خب ما الان توی جهانی قرار گرفتیم به نام جهان مدرن و این مدرنیته متاسفانه داره خلل ایجاد میکنه.
حالا همین موضوع بحث خودمون، الان وضعیت رابطه علم و دین رو در جامعه مدرن امروزی، حالا چه در غرب چه در شرق، به چه شما چه ارزیابی ازش دارید؟
ببینید، ما اول بیم جامعه مدرن رو تعریف بکنیم. وقتی صحبت از جامعه مدرن میشه، بعضیا به غلط به این فکر میفتن که جامعه مدرن یا انسان مدرن کسیه که از این امکانات روز الان برخوردار باشه. در صورتی که این غلطه، اینترنت داشته باشه، نمیدونم ماشین آخرین مدل داشته باشه، چه و چه
ابزار
در بله در واقع ابزارش هست. اما جامعه مدرن رو ماکس وبر اومده تعریفی ازش کرده که اتفاقا از این تعریف اون غرب‌گرایان از همین تعریف به سکولار رسیدن. او میگه که جامعه مدرن فرایند تعمیم یافته و همگانی عقلانی شدنه. بعد عقلانیت رو چی میگه؟ میگه یعنی یه فرایندی که توی اون عقلانیت یک ابزاری میشه برای اینکه بر همه جامعه سیطره پیدا کنه. منتها این عقلانیتی که اینا میگن عقلانیت متناسب با ذهن خودشونه که فقط بر طبق حواس پنجگانه است. اون باطنیات و اون امور ماورا رو درک نمیکنه این عقلانیت. بعد این جامعه مدرن از نظر اینها یه سری مؤلفه ها داره که وقتی شما این مؤلفه ها رو با مؤلفه های دین میسنجی، میبینی اگر دین رو همراهش بکنی تازه به نتیجه مطلوب میرسیم. مثلا یکی از مؤلفه هاش ارنگراییه. یعنی چی؟ یعنی در پرتو آزمون و مشاهده، یعنی همون تعریفی که ما برای علم کردیم، معارف بشری در پرتو اینها شکل میگیره، آزمون و مشاهده فقط، و تنها راه رسیدن به همه پدیده ها رو فقط تجربه میدونن. یکی از مؤلفه هاش عقل گراییه. برای هر کاری تو این عالم یه دلیل عقلانی به دنبالش هستن و محدودش رو به طبیعت و امور انسانی الان، معیشت انسان مثلا، ختم میکنن. باز یه تعبیرش مادی گراییه، یعنی دقیقاً تقدم و اصالت امور ماده بر حیات انسان. همه چیز رو تو مادیات میبینن. یعنی اگر کسی، اونجایی هم که گفتیم بعضیا فکر میکنن وقتی اسم مدرن، زندگی مدرن میاریم، یعنی این، به خاطر اینکه به این مطلب اعتقاد دارن، یعنی مادی گرایی رو خیلی میبینن و اصالت رو به فرد و انسان میده. در واقع از مؤلفه های مدرن، جامعه مدرن یا زندگی مدرن یا مدرن گرایی. اما خب وقتی میایم وارد بحث دین میشیم، میبینیم دین تمام توجه انسان رو به رضایت و سخط خدا متوجه میکنه. یعنی اگر کسی تو همه امورش این مطلب رو در نظر بگیره، چون انسان یک موجود دو ساحتی است، یک طرفش خداوند یعنی خالقون بشرون منتین، من این بشر رو از خاک آفریدم، از اون طرفم میگه چی؟ میگه فعضا سبایتوه و نفختو فیه من روحی، از روح خودم آفریدم. این انسان دو بعدی که هم از جنس خاک و عالم ماده است، هم روح خداوند درش دمیده شده، چجوری میتونه اون رو به سعادت و کمال برسونه؟ فقط در سایه دین، در سایه اون چه که انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام دارن میگن. یعنی در واقع دین تنها منبع رسیدن به معرفت هست و به معرفت رو و به علم تجربی خلاصه نمی کنه. اینو در واقع یه عقل کلی به نام وحی میاد این وسط که میتونه اون مشاهدات قلبی، اون تجربیات شهودی، اون چیزهای غیر تجربی رو هم به انسان بشناسونه و انسان رو به معرفت برسونه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر فیاضی، یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید که انشالله ادامه برنامه داشته باشید.
متشکرم. من در پیرو فرمایش خانم دکترم عرض کنم، ببینید تقابل بین دنیای سنت و مدرنیته از اینجا آغاز میشه که اونها قائل به این هستن که بالاخره عقل برای اونها زندگی مرفهی داشته باشه، به ارمغان بیاره و انسانها رو به هر حال از رنج امروز زندگیشون نجات بده، بتونین اینها رو بهتر زندگی بکنن، بهتر بتونن تحصیل کنن، بهتر بالاخره بیاشامند و بخورند و الاخر. خب این چیزیست که اسلام یا دین به معنای عمش منافاتی با این نداره. بحث دین یا دنیای سنت هم، حالا سنت نگیم بگیم دین، یا اصلا به تعبیر اخصش بگیم دین اسلام، هیچ گونه اعتراضی به این نداره. اما یه بحث دیگه داره و اون این که دنیای ما، دنیای توحیدی، دنیای سنت یا دنیای به اصطلاح عقل غیر مدرنیتهی که الان حاکمه، بحثش اینه که ضمن این که ما میتونیم با تمسک به دین و آموزه های دینی و وحیانی به نوعی زندگی بکنیم، ضمن این که به رفاه دنیا هم میرسیم، به چیزی بالاتر از اونم برسیم. به تعبیر گفت که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دین ما و دیانت ما و سنت ما دنبال صده، اینا دنبال نودن. ما میگیم بابا اگر چنانچه شما به آنچه که تعریف از عقل فرمودن، اعتقاد ما اینه که خب العقلو ما او بده به رحمان و تو سبه به جنان، ضمن این که العقلو چارتا و دوتا دوتای زندگی ما رو تعمیم میکنه، ما او بده به رحمان و تو سبه به جنان، یعنی اونجا هم تعمیم میکنه. اینجاست که باید جامعه جوانمون رو با این موضوعات بیشتر آشنا کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. اگر شما هم خیلی کوتاه یک جنبندی داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من در انتهای عرضم میخوام عرض بکنم که اسلام نه تنها به بعد مادی انسان میپردازه، به بعد معنوی انسان هم بسیار توجه داره و اتفاقا ارتباط بین بعد مادی و بعد معنوی انسان یک ارتباط در هم تنیده است. خب اگر انسان در بعد مادی که همه علوم هم شاملش میشه پیشرفت بکنه، در بعد معنوی هم پیشرفت میکنه و برعکسش هم هست، اگر در بود معنوی انسان تنزل پیدا بکنه، در بود مادی هم دچار مشکل و ضرر خواهد شد. ما در روایت داریم اگر انسان ایمانش قوی بشه روزیش زیاد میشه. خب میبینیم که انسان اسلام به دنیا به چشم از دنیا مزرعه الاخره نگاه میکنه. پس ما هر کاری که در این دنیا